أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال سيدنا ومولانا أبو إبراهيم موسى بن جعفر لا تستكثروا كثير الخير ولا تستغلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا وخافوا الله في السر حتى تؤتوا من أنفسكم النسف. تقدیم به ساحت مقدس هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و هدایت حضرت موسی بن جعفر صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهداء فجر انقلاب، شهداء دفاع مقدس، شهداء دفاع از حرم، شهید محراب حضرت آیت الله دست غیب و همراهان ایشان و بزرگان از علما و مفاخر روحانیت شیعه که در جوار دو امامزاده واجب و تعظیم آرمیده اند و شهداء منصوب به جمع حاضر تقدیم به حضرت به محضر مبارک حضرت سید السادات الاعاظم احمد ابن موسی الکاظم و حضرت سید میر محمد ابن موسی الکاظم صلوات قراتری ختم نمایید. شب شهادت آقا موسی بن جعفر عرض تسلیت و تعزیت به محضر مبارک ولی عصر ارواحنا له الفدا و به محضر فرزندان برومندش که در جوار تربت پاک اونها مجلس عزای پدر منعقد و برپاست و عرض تسلیت به محضر شما عزیزان حاضر در مجلس تولیت محترم آستان حضرت آیت الله آیه حاج سید علی اصغر دست غیب روحانیت محترم و مؤمنین و مؤمناتی که در مجلس حاضرید. امشب هفت نکته اخلاقی تربیتی از امام هفتم در توصیه به شیعیان بحث مجلس است. آنچه که صاحب امشب از من و شما انتظار دارد و خواسته اون حضرت و توصیه اون حضرت است، حدیث شریفی که هم مرحوم کلینی اعلی الله مقامه در کتاب شریف کافی و هم مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف امالی مفید این روایت رو نقل کردن و متذکر شدن. این هفت توصیه تربیتی اخلاقی رو من امشب محضر شریف عزیزان عرایضی رو تقدیم کنم. در قسمت پایانی مطلب هم مروری گذرا بر اون دوران پرتنش امامت موسی بن جعفر و عصر امامت حضرت و جریاناتی که در زمان موسی بن جعفر رقم خورد. اما سخن حضرت در این حدیث اخلاقی امام می‌فرماید لا تستکثروا کثیر الخیر. نکته اول، مردم کارهای خوبتان اگر چه زیاد است زیاد به حساب نیاورید. حالا کار کردی، منشأ خدمت بودی، اینا رو یادت بره، یعنی نیار رو کاغذ من فلان جا فلان کردم، فلان جا چنین کردم، فلان جا چنان کردم. دو تا آفت دارد اگر کارهای خوبتون یادتون نرفت، دو آفت. آفت اول غرور و عجب. افرادی که کارهای خوب خودشون رو فراموش نمی کنن مغرور میشن، مدعی میشن، متکبر میشن و طلبکار. بعضی ها رو دیدید مدعی خداست، ما بندگی کردیم خدا چه کرد؟ ما زیارت عاشورامون تعطیل نمی شود، امام حسین برای ما چه کرد؟ اینا نتیجه این فراموش نکردنه. مردم خوبی هاتون رو یادتون برود. آقا امیرالمؤمنین در ویژگی انسانهای سعادتمند چهار نکته رو حضرت نام می برد. دو نکته شو من عرض کنم. اصلا سعادتمند کیست؟ انسان اهل سعادت به کی گفته می شود؟ کد دارد، نشانه دارد. امیرالمؤمنین فرمود دو نشانه از نشانه های سعادتمندان، یک نسیان الحسنات الماضیه، دقیقا همون دو نکته ای که در این نکات هفتگانه امام هفتم به آن متذکر است. دو ویژگی از ویژگی سعادتمندان که در این حدیث امام هفتم هم امام به آن میپردازد. امام میفرماید نسیان الحسنات الماضیه، مردم خوبی های گذشتتون رو فراموش کنی. اگر منشأ خدمت بودی، اگر توفیقاتی داشتید، اینها رو فراموش کنید تا غرور و عجب و طلبکاری و مدعیگری به سراغ انسان نیاید. مرحوم آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه در اون ساعات آخر عمر آیت الله العظمى بروجردی، پدر مرحوم آیت الله العظمى فاضل لنکرانی، مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن فاضل لنکرانی، ایشون از خصیصین آیت الله العظمای بروجردی بود. میگن اطراف بستر آیت الله بروجردی عده‌ای از بزرگان جمع بودن. اون ساعات پایانی عمر آیت الله بروجردی، یه وقت دیدن آیت الله بروجردی یک نفس عمیقی کشید و آه سردی، فرمود افسوس که عمر ما به پایان رسید و برای آخرتمان کاری نکردی. این سخن سخن کیست؟ سخن شخصیتی است که امروز ثمره دیروز اون مرجع مراجع معاصر ما هستند. تمامی مراجع امروز که شماها مقلدین اونها هستید، در کارنامه درخشان تحصیلات دیروزشان برگ زرین و درخشان زندگی آنها تلمذ در محضر آیت الله العظمای بروجردی بود. حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم آیت الله العظمای بهجت، آیت الله العظمى مکارم، مقام معظم رهبری، بخشی از این بزرگانی که امروز سکاندار هدایت حوزه های علمیه هستند، آیت الله العظمى سیستانی، اینا تو زندگی نامشون مطالعه کنید، برگ درخشان زندگی اینشان تلمذ در محضر این بزرگ مرجع، مرجعی که مرجع پرور بود، مرجعی که این تحول نوین را در امر تبلیغ در حوزه شیعه ایجاد کرد، کاری که آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری مرحوم آیت الله شهید مطهری می نویسد نگذاشتن و نتوانست اجرایی کند، یعنی ارسال مبلغین شایسته به اقصا نقاط اروپا و امریکا، مانع این کار شدن برای آیت الله العظما حائری یزدی، آیت الله العظمای بروجردی عملی کرد. مرحوم آیت الله شهید بهشتی را مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به هامبورگ آلمان فرستاد و امثال شهید بهشتی ها را به نقاط مختلف اروپا و امریکا بسیج کرد برای تبلیغ و ترویج مبانی دینی اهل البیت. این آیت الله بروجردی که خروجی زندگی او احداث حوزه های علمیه در سراسر عالم اسلام، مساجد، تربیت اندیشمندانی وارسته و شایسته، اهل قلم، صاحب کتاب جامع و احادیث شیعه که از نوآوری های در علم حدیث و تدوین سخنان اهل البیت بود، با این همه خدمات آیت الله العظمای بروجردی ساعت آخر عمر می فرماید افسوس عمر ما تمام شد و برای آخرتمان کاری نکرد. حالا بنده دو تا قدم بر می دارم، باد تو قبقب می اندازم، چنین کردم چنان کردم. میگن پدر آیت الله فاضل مرحوم آیت الله شیخ حسن فاضل گفت آقا شما کار نکردید؟ کی مثل شما کار کرده در خدمت به دین، در خدمت به اهل البیت، در تربیت بزرگانی در حوزه شیعه؟ ایشون این عبارت امیر المؤمنین رو خواند: خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. کارت رو خالص کن. اونی که میخواد نقادی کند، صرافی کند، نمره بدهد به کار من و شما، خداست. خدا خیلی دقیقه، خدا از رگ گردن نزدیکتر است. خدا میفرماید یهول و بین المرء و قلبه، تو وجود شما هستیم. اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شماها نزدیکتریم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. تمام بزرگانی که تو عالم اسلام منشأ اثر بودن، اینا خوبی های گذشتهشون رو فراموش میکردن. چند سفر زیارت رفتی، چقدر به یتیم کمک کردی، چقدر خدمات داشتی، اینا یادت برود. یادت نرفت، غرور خروجی اون هست و طلبکاری. یادت رفت، پیوسته در صدد انجام کار خیری، تواضع میشه خروجیش. انسانی که کارهای خوبش رو فراموش میکنه متواضعه، مدعی نیست، طلبکار نیست. دیدید بعضیا طلبکار نظامن؟ تو همین نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ من چنین کردم چنان کردم، در فلان دوره در فلان مقطع این خدمات رو انجام دادیم، این رزونامه کارهای ماست، این کارنامه گذشته ماست. اینا رو فراموش نکرده که میشه مدعی، میشه طلبکار. امیرالمومنین فرمود انسان سعادتمند نسیان الحسنات الماضیه، خوبی های گذشتهش رو یادش می رود. اما اون چی که نباید یادمان برود که در فراز دوم همین سخن امام هفتم هم امام اشاره می فرماید خطاها و اشتباهات ماست. مردم اشتباهاتتون رو فراموش نکن. مردم کاستی های اخلاقی و معنوی و عملی خودتون رو از یاد نبرید. ولا تستقلوا قلیل الذنوب، خطاهای کم را کم به حساب نیاورید. یک کسی از آقا امام جواد سوال کرد، گفت آقا گناه کبیره معیارش چیست؟ امام فرمودن یکی از معیارهای گناهان کبیره اینه که کاری و خطایی که به راحتی انجام بدی و قبح و زشتی اون خطا نزد تو شکسته بشه، یعنی حرمت شکنی خالق نزد تو اتفاق بیفتد، این گناه کبیره است. یعنی دیگه بی دغدغه غیبت کنی، بی دغدغه تهمت بزنی، بی دغدغه ربا بخوری، این میشه گناه کبیره. بی دغدغه ارزش‌های دینی برای تو شکسته بشود. لا تستقلوا قلیل الذنوب، این همین گناه کبیره است، حرمت خالق شکسته شدن. بعد از نماز یکی از مؤمنین آمد، چون قسم داد گفت آقا یه اشاره کنید. البته مطلب مورد قسمش هم مطلب درد جامعه است. گفت حاج آقا بداد جامعه برسید. رسما بعضی از خانم ها در حال رانندگی تو ماشین رعایت حجاب نمی کنن، روسری رو بر می دارن. چه باید کرد؟ سر خط امر به معروف و نهی از منکر اول مسئولینن، مدیران ما اول باید امر به معروف باشن، مدیران ما باید اول ناهی از منکر باشن، پدر خانواده باید اول امر به معروف کند. توی جمعی 50 نفر نشستن، ارشد مجلس حرف نمیزند، کوچکترین فرد مجلس تذکر میده، توبیخش هم میکنه. ولی خب متاسفانه ببینید همین گناه کبیره است، براحتی بی حجابی برای ما علی‌السویه بشه. کاسیاتون آریاتی که امیرالمؤمنین هشدار داد قرنها قبل اتفاق خواهد افتاد، ببینیم رقم میخورد. به حسب ظاهر لباسی به تن دارد مثل این که برهنه است. و این به خاطر نگفتن پیغمبر این هشدار رو هم داد. صاحب تحف العقول روایتی رو از رسول خدا نقل می کند که پیغمبر فرمود مسلمان ها بر شما چه خواهد گذشت؟ ما لکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم. زمانه جامعه اسلامی روبرو با آن خواهد شد که زنها مسیر فساد، جوانها مسیر فسق و فجور و گناه طی می‌کنند. گفتن یا رسول الله ایکون و ذالک، چنین اتفاقی خواهد افتاد در یک جامعه اسلامی؟ دنباله این سخن پیغمبر فرمود لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر، امر به معروف اتفاق نمی افتد، نهی از منکر واقع نمی شود. گفتن یا رسول الله چنین جریانی اتفاق می افتد؟ پیغمبر فرمود بل شر من ذالک، از این هم بدتر خواهد شد. به واسطه سکوت کردن، حرف نزدن، قبح گناه شکسته شدن، پیغمبر می فرماید کار به جایی می رسد که در یک جامعه اسلامی به جای امر به معروف امر به منکر و به جای نهی از منکر نهی از معروف می شود. فضائلی که باید توصیه بشود یا به فراموشی سپرده می شود یا اگر کسی هم انجام می دهد به عنوان یک کار قبیح و عجیب نگاه می شود، ولی منکر امر می شود، توصیه می شود به منکر. عرض کردن یا رسول الله در عالم اسلام چنین جریانی اتفاق می افتد بین مسلمین، ایکون ذالک؟ پیغمبر فرمود بل شر من ذالک، به خاطر امر به معروف نکردن و نهی از منکر نکردن کار به جایی خواهد کشیده شد که سار المعروف و منکرا و المنکر و معروفا، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. بعد خوبان جامعه دعا میکنن، دعا مستجاب نمیشه، ارزش ها میشه ضد ارزش، ضد ارزش ها میشه ارزش، حجاب میشود عامل عقب ماندگی و تهجر، بی حجابی میشه عامل پیشرفت و نشانه شخصیت. نماز اول وقت خوندن و مسجد آمدن، نشانه عقب ماندگی، بینمازی و تارک الصلاتی و دنیا زدگی نشانه بروز بودن. نمانی که ارزش ها فراموش می شود، خطاها مردم یادشون می رود. امام هفتم فرمود مراقب باشید مردم، لا تستقلوا قلیل از ذنوب، گناهان کمتون رو کم حساب نکنید. فان قلیل از ذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا، گناهان کم اندک اندک تدریجن در کنار یکدیگر قرار میگیرد، گناهان بزرگ رو شکل میدهد. کسانی که جرائم سنگین انجام میدن که اینها از مادر مجرم به دنیا نیامدن، تمام کسانی رو که خدا خلق کرده با فطرت توحیدی خلق کرده، چرا یک کسی میشه قاتل، یک کسی میشه مجرم، یک کسی میشه جنایت پیشه؟ این سیر تدریجی گناه انسانها را میبرد تا هم فیها خالدون. قرآن هم میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان، مردم از سیاست گام به گام شیطان تبعیت نکنید. شیطان یک شبه کسی رو فاسد نمی کنه، یک شبه کسی را محارب و معاند با خدا نمی کند. قدم به قدم، گام به گام، اول اندیشه فرد را سست می کند، بعدن در رفتار او ورود پیدا می کند. یه وقت آقا به خودش میاد بعد از سالها، سالها قبل چه توفیقاتی داشت و الان چه سلب توفیقهایی از او شده. امام می فرماید رصد کنید خودتون رو، مدیریت کنید خودتون رو، مردم گناهان کم رو کم به حساب نیاورید. در یک سخن دیگری آقا امیرالمومنین می‌فرماید خدا چهار چیز رو در چهار جا پنهان کرده، مراقب باشید در این موارد آسیب نبینید. یکیشو من عرض کنم. حضرت می‌فرماید اخفا سخطه فی معصیته، خدا غضب و سخطش را در گناه نهفته. اونچه که سبب رقم خوردن سخط خدا می شود نافرمانی خداست. فلا تستصغرن شیئا من سخطه، امام می فرماید هیچ گناهی را که موجب سخط خداست سبک مشمارید. یه وقت می بینی همونی را که شما سبک می شمارید، سخط و غضب خدا در اوست و خود شما بی خبرید. گناهان را سبک و سنگین نکنید. این خبری نیست. یعنی بعضی ها یه استدلال غلطی دارن، آقا یک شب که هزار شب نمیشه، نسخت رو تو همون یک شب میپیچن. آقای حاجی میخواد دختر شوهر بده، شب عروسی ها، سفرهای خارج از کشورها، اروپا رفتنها، اینجا محک میزنن. آقا ما نماز شب میخونیم، حالا توی مجلسی هم عیسی به دینش، موسی به دینش، یه تعبیر بسیار غلطی است. عیسی به دینش، موسی به دینش یعنی چی؟ تمامی انبیا دارای یک شریعت واحد بودن. شریعت عیسی شریعت موسی است، شریعت موسی شریعت عیسی است. اگر امروز تهافتی شما در این ادیان می‌بینید، به خاطر تحریف‌هایی است که اتفاق افتاده. اونچه که حضرت موسی می‌فرمود، عیسی می‌فرمود، و این نمیشه دلیل بشه برای این که ما بخوایم خطایی بکنیم، خلافی بکنیم، بگیم آقا ما نماز اول وقتمون میخونیم. حالا یه وقتی آقای آمد گفت من نماز میخوانم شرابم میخورم، پای هم در میره. گفتم یه چیزی هم برات سر میره از در رفتن به دره. چه نمازیست که تو میخونی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو باید از فحشا و منکرات باز دارد. عزیزان، امام هفتم می‌فرماید ولا تستقلوا قلیل از ذنوب، خطاهای کوچکتون رو کوچک به حساب نیاورید. من یک جریان از یکی از اسوه‌های اخلاق و فضیلت حوزه شیعه محضر شریف شما عزیزان عرض کنم. خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی، حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، همین مفاتیحی که تو خانه های همه ماست و از اون کتاب بهره میگیریم و بهره میبریم. من این رو از فرزند مرحوم آقای شیخ عباس قمی آیت الله مرحوم آقای میرزا محسن محدث‌زاده شنیدم. سالها با آیت الله محدث‌زاده توفیق همسفری در حج را داشتم. خاطرات فراوانی را از پدر نقل می‌کرد، از مرحوم آقای شیخ عباس، که در صحن امیرالمؤمنین در ظل لوای مولای متقیان در کنار استادش علامه شیخ حسین نوری صاحب مستدرک آرمیده است. یه جریانی رو من از حاج شیخ عباس قمی بگم. آیون ببینید، هیچ اتفاقی نیست. گاهی اوقات ما بی توفیقی ها و کمکاری های خودمون رو میذاریم پای حساب بیشانسی، موفقیت های دیگرون رو میذاریم پای حساب شانس و اقبال. این حرف غلطی است. آقا خدا شانس بده، ما شانس نداریم. شانس بده یعنی چی؟ حاج شیخ عباس قمی اگر حاج شیخ عباس قمی شد، مردم ببینید چه کرد. شد حاج شیخ عباس که کتابش در تمام منازل و اماکن مذهبی شیعیان مورد بهره برداری است. این آقایی که قلم میاره رو کاغذ مفاتی می نویسد چگونه انسانی بود؟ کار کرده. تا شب نروی روز به جایی نرسی، تا غم نخوری به غم گساری نرسی. آیت الله محدث‌زاده گفت پدر ما حاج شیخ عباس قمی اون روز آخر زندگی که در بستر بیماری بود خیلی استراب داشت از مردن. گفت من کنار بستر پدرم بودم، یکی از علما از پدرم پرسید آقا خیلی مضطربی، بعضی اونم خیلی بیخیالی، خیلی بیخیال، نمرده این که بفهمیم مردن یعنی چه. یکی از علما از حاج شیخ عباس قمی سوال کرد آقا خیلی اضطراب دارید، نگرانید. فرموده بود من در همه عمرم بیش از 70 سال یک دروغ گفتم، الان شرمنده ام چگونه به محضر خدا بروم. این عمل به حدیث موسی بن جعفر، لا تستقلوا قلیل الذنوب، اگر یک گناه یادت نرف یکی دیگه دوتا نمیشه. چرا بعضی ها روز به روز خروار گونه کارنامه رو پر میکنن از خطا و جرام؟ چون یادشون میره. انصافا الان به ماها بگن آقا هفته گذشته، چهارشنبه گذشته چند تا اشتباه ازت سر زد، چند نفر الان حاضریم حاضر جواب درستی بدی؟ ولی به بعضی ها بگید که آقا چقدر قرآن میخونی؟ دقیق. آقا دیروز 10 تا آیه خوندم، 20 تا آیه، 50. خوبی ها یادمون نمیرود که باید یادمون برود، اشتباهاتمون نباید فراموش بشود که فراموش میشود. الان همین امروز امشب ما صبح تا شب میدونیم چند تا اشتباه کردیم، چند تا نافرمانی خدا کردیم، اینا رو فراموش میکنیم. حاج شیخ عباس قمی بیش از 70 سال زندگی کرده، یک دروغ گفته، فراموش نکرده، دو دروغ نشده. آی محدث‌زاده رحمت الله علیه گو از پدرم سوال کردن اون یک دروغ چه بود؟ روحانی یعنی این، عالم یعنی این، عالم ربانی، شیعه یعنی این. حاج شیخ عباس فرمود در دوران جوانی مشرف شده بودم به حج، در مسجد الحرام یکی از محدثین بزرگ اهل سنت آمده بود. من رفتم نزدیک، سلام کردم و به اون محدث اهل سنت گفتم یک اجازه نقل حدیثی به من بدید. اون عالم سنی رو کرد به من گفت شما شیعه هستی یا سنی؟ مرحوم حاج شیخ عباس فرمود من دیدم اگر بگم شیعه هستم این اجازه نقل حدیث رو به ما نمیده. توریه کردم گفتم من تابع سنتم، منظورم سنت رسول الله بود، سنت اهل البیت. گفت اون برداشتش این بود که من تابع مذاهب اربعه هستم. گفت برداشت یه اجازه نقل حدیثی نوشت و به من داد. حاجی عباس قمی فرموده بود خجالت زده ام الان چگونه به محضر خدا بروم برای اون دروغی که در دوران جوانیم گفتم. لا تستقلو قلیل از ذنوب، قلیل از ذنوب اگه کم نشمردید میشید حاجی عباس قمی، دیگه گناهانتون افزایش پیدا نمی کند، رذایل اخلاقی انسان رو احاطه نمی کند. امام فرمود فإن قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا، این توصیه دوم. توصیه سوم خاف الله فی السر، از خدا تو خلوت بترسید. بگید اون الان حرم است، جمع عمومی است، تو مجامع عمومی و انظار عامه مردم رعایت حرمت خدا کردن خیلی معونه برای متدینین نمیخواد. ما برای حفظ آبرومونم که شده هر حرفی نمیذاریم، هر کاری نمیکنیم. گرچه حالا بعضیا رو شیطان فریب میده اینها خلوت و جلوتشون حرمت شکنیست، اما قشر متدینین خوبان اینها در علن و آشکارا حرمت داری میکنن. امام فرمود تو خلوتتون از خدا بترسی. خاف الله فی السر، تو اتاق در بستت، پای ماهواره، وایفاد روشنه، خدا، سفرهای خارج از کشورت. الان که من خدمت شما هستم، دانشجو سراغ دارم در آلمان نماز شبش تعطیل نمیشه. خاف الله فی السر، خدا رو در نظر گرفتید. یا آقایی بود فرزندش میخواست برای ادامه تحصیل بره امریکا، فرزندش رو آورد گفت آج آقا یه نصیحتش کن. گفتم حالا برای ادامه تحصیل میخوای بری، برو انشاءالله برگرد به مملکت خدمت کن، اما دو چیز دقت کن یادت نرود: خدا را، مردن را. خدا همه جا هست، خدا همه جا ناظر است. علم یعلم به ان الله یرا، و مردن رو هم فراموش نکن. مرگ همه جا به سراغ میاد، پیر و جوان ندارد، مرد و زن نمیشناسد. گاهی اوقات طرف در عین حال سلامتی، من امروز صبح قم مشرف بودم، در مجلسی سخن از یکی از علما به میان آمد که ایشون رو هم من میشناختم، از نظر جسمانی بسیار فرد سالم، و سالها که ما در حج گاهی اوقات ایشون رو میدیدیم، اهل پیاده روی، اهل رعایت در اعتدال خوردن. دوستان گفتن برای همه رفقای ایشون جای تعجب، ایشون رو هر کی میدید میگه آقا تو 90 سالگی حداقل زندگی میکنی. گفت تو سن 60 سالگی رفت. گفتم خدا میخواد نشان بده. گاهی اوقات مریض تو کما رو سالها خدا نگه میداره. تو همین بیماری که از بیمارستانهای شیراز خانمی رو من سراغ داشتم، موقع زایمان فرزندش رفت تو کما، 14 سال تو کما بود. آیون صلواتی ختم کنید. طرفم در همین شیراز سراغ داشتم، پروفسور قلب با ایست قلبی رفت، فوق تخصص در رشته خونشناسی با سرطان خون رفت. گفتم اینا کار خداست، خدا وقتی میخواد امرش رقم بخورد. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون. و اون جوانم گفتم دو چیز رو فراموش نکن: نظارت الهی، مجازات الهی. گناه همه جا گناست، ایران و خارج ندارد. خدا همه جا ناظر است، ایران و خارج ندارد. گفتم برو. امام می‌فرماید خاف الله فی السر، مردم تو خلوتها، تو درونتون از خدا بترسید، افکارتون رو پالایش میکنه. ذهنتون رو مدیریت میکنن. تو خلوتهایی که میگیم هیچ کس نیست، خدا هست. یوسف فسر از خدا ترسید که از اون خلوتگاه پر آشوب و پر فتنه زلیخا رهایی پیدا کرد. حتی تو من انفسکم ان نصف، امام فرمود اگر از خدا در خلوت خودتون ترسیدید، انصاف رو به شما میدن، عدالت رو پیدا میکنید. دیدید بعضیا بی انصافن؟ چون از خدا نمیترسن. اونی که از خدا میترسد نفسشو میکنه ترازو، با مردم اونگونه عمل میکند که اگر با خودش عمل میکردن ناراحت نمیشد. همون توصیه امیرالمومنین به امام حسن در نامه 31 نهج البلاغه، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسه، اون چرا برای دیگران بپسند که برای خود میپسندی، و اون چه برای دیگران برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. این نتیجه خدا نگریست. خاف الله فی السر حتی تؤتوا من انفسکم ان نصف. توصیه چهارم، امام فرمود و سار او الى طاعت الله، مردم سرعت کنید به اطاعت امر خدا. تو کارهای خیرتون عجله کنید، تو نماز اول وقتتون عجله کنید، تو پرداخت دیونتون عجله کنید، در صله رحمت عجله کن. اون چه که صورت طاعت خدا دارد باید درش عجله کرد. عجله اساساً کار خوبی نیست جز در دو جا. یک، فاستبق الخیرات، در کارهای خیر که امامم اینجا اشاره می فرماد، آیه قرآن هم مؤید فرمایش امام است، فاستبق الخیرات، سبقت بگیری تو کارهای خیر. سار او الی طاعت الله. و دوم، عجله در عذرخواهی از خدا و توبه کردن. اگر کسی خطایی از استده، سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بدهید به عذرخواهی و مغفرت از خدا. نگو آقا بذار حالا شب جمعه بیاد، بذار ماه رمضان برسه، بذار جلسه لیلت القدر استغفار کنیم. اینا تسویلات شیطانی است، وسوسه های شیطانی است. در استغفار مردم عجله کنید. تو حال رانندگی یادت افتاد به یه خطایی، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. ماه رجب است، یکی از اذکاری که به طرق متعدد از اهل البیت توصیه شده ذکر استغفار در ماه رجبه. ولذا خیلی از بزرگان مثل آیت الله یا حاج میرزا جواد آقای ملکی استاد امام در المراقبات می نویسد، اونایی که میخوان رمضان را، ماه مبارک رمضان را درک کنند، پیش درآمدش درک کردن رجب و شعبان. این دو ماه اگر خودت رو آماده کردی، توفیق ورود در ضیافت واقعی خدا در ماه رمضان رو پیدا میکنی. پیش زمینه یا آمادگی همین استغفار و اذکاری است که اهل البیت در ماه رجب و ماه شعبان برای همه ما تجویز نمودن و تنظیم فرمودن. خب امام میفرماید نکته چهارم، سار او الی طاعت الله. من چند سال قبل بود روز اول فروردین تحویل سال اتفاق افتاد، از حرم امام حسین آمدم بیرون، به آقا سیدالشهدا گفتم آقا روز اول سال ما از شما یه عیدی میخوایم. منظورم از عیدی مادی نبود، معنوی بود. گفتم یه نکته امروز از شما ما بیاموزیم، عیدی امروز ما باشد. از حرم مطهر آمدم تو سن، دیدم مقابل ایوان سیدالشهدا روی پارچه بزرگی این سخن نورانی امام حسین مکتوب شده بود و تا اون لحظه من این حدیث رو ندیده بودم. دیدم با خط درشت نوشته شده بود، لا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا قال الحسین علیه السلام. یعنی کار خوبی که توش عجله اتفاق نیفتد، مردم اسمشو کار خوب نگذارید.
نمازی که براش تعجیل نکنی این معروف نیست. نماز رو باید عجله کنی. خمس تو عجله کن. ای آقا نوشتیم، اگه خودمونم ندادیم پولامون تو سپردست ورثه بدن. سار او سرعت کن الی طاعت الله. این کار که کار خوبی دیگه به حساب نمیاد. معروفی که امام حسین میفرماد توش عجله اتفاق نیفتد، اسمشو دیگه معروف نگذار. از ویژگی های معروف اینه که باید توش عجله اتفاق بیفتد، یعنی سرعت ببخشی. در اون کارهایی که مرضی خداست مردم عجله کنی. سار او الی طاعت الله. توصیه پنجم حضرت فرمود و اصدق الحدیث، در گفتارتون راستگویی را پیشه خود کنید، از دروغ اجتناب کنید، سخن رو راست بیان کنید و از دروغ حد اقل آثار دروغ. آقا امیرالمومنین فرمود لذت عبادت رو از شما ساقط میکنه. حضرت میفرماید اگر کسی اهل دروغ شد، طعم عبادت و شیرینی عبادت رو دیگه نمیچشد. طرف میگه نماز میخونم لذت نمیبرم، قرآن میخوانم، نافله شب میخونم، حالی به من دست نمیدهد. اینا یه مقداری پس لرزه های همون سخنانیست که ما تو تعارفاتمون، تو حرفهامون گاهی اوقات بیان میکنیم و حاکی از عدم واقعیته. ششمین توصیه رو امام فرمود و عد الامانه، مردم اماناتتون رو خوب امانت داری کنید. فانما ذلک لکم، اگر امانت دار باشید به نفع خود شماست. من گذرا عرض کنم، وقت رو به اتمامه. چشم شما، دست شما، پای شما، سلامتی شما، عمر شما، آبروی شما، علم شما، فرزندان شما، خانه و زندگی شما، جامعه شما، قرآن، نماز، ولایت، اینا همه امانت. امانات به دو دسته تقسیم می شود، امانت های مادی و معنوی. بخشی از اینها مادی است، بخشی از اینها معنوی است. امام می فرماید اگر امانت دار خوبی بودید، فانما ذلک لکم، این امانت داری به نفع خود شماست. از امکاناتی که خدا در اختیار شما قرار داده اگر درست استفاده کردید، سبب رشد و ترقی و تعالی شما را فراهم خواهد کرد. این نکته ششم. و نکته هفتم، حضرت فرمود ولا تدخلوا فیما لا یحلوا، هیچگاه در کاری که و در چیزی که حلال و جایز نیست ورود پیدا نکنید. سخنی که خدا نمیپسندد نگویید. کاری که مورد رضایت خداست انجام ندهید. امام فرمود فانما ذلک علیکم، اگر وارد به کاری شدی، سخنی بر زبان جاری کردی که رضایت خدا در آن نبود، به ضرر شما می انجامد، فان ذلک علیکم، این کاری که مرضی خدا نیست بر علیه شما اتفاق می افتد. شخصی از اهالی بصره نامه‌ای به امام حسین نوشت، کتب رجل من اهل البصره الى الحسین ابن علی. به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله اذنی به حرفین، با دو تا حرف ما رو نصیحت کنید، یه نصیحتی دو تا کلم. امام پاسخ فرمودن من حاول امرا به معصیت الله، مؤید فرمایش موسی بن جعفر، سخن آقا سید الشهدا سلام الله علیهما. حضرت امام حسین فرمودن من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحضر، اگر کسی بخواهد کاری رو انجام بدهد با نافرمانی خدا، کاری را پیش ببرد با دروغ، با تقلب، با تدلیس، با حق کشی، با معصیت، به نتیجه برساند کار خود را. امام می‌فرماید دو تا اتفاق برای او خواهد افتاد. همین مطلبی که آقا موسی بن جعفر هم می‌فرماید فإنما ذلک علیکم، خطاکاری به ضرر انسان رقم خواهد خورد و اگر انسان ورود در کاری کرد که خدا نمیپسندد جریان برعکس نتیجه گرفته می شود. امام حسین فرمود دو اتفاق می افتد برای کسی که می خواهد با گناه کار را به سامان برساند. من حاول امرن به معصیت الله کان عفوت لما یرجو. حضرت فرمود با سرعت ناامید می شود از آن چه که امید به اون بسته بود. این میخواد با دروغ کارش پیش برود، عفوت به سرعت هرچه تمامتر از دست میدهد امیدش را. و اسرع لمجیء ما یحضر، با سرعت هرچه تمامتر برخورد میکند و روبرو میشود با آن چیزی که از اون وحشت داشت. دروغ میگد که به یک گرفتاری های مبتلا نشود، با سرعت به اون گرفتاری ها مبتلا خواهد شد. این نتیجه نافرمانی امر الهی. پس توصیه هفتم هم امام می فرماید هیچگاه شیعیان ما در کاری که برای شما خدا نمی پسندد و جایز نیست ورود پیدا نکنید که بر علیه شما رقم خواهد خورد امورات. اما نکته پایانی بنده عرض کنم، شب شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ماز، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر در عمر 55 سال زندگانی خود که از این 55 سال قریب به 35 سال دوران امامت حضرت و 23 سال از این 35 سال معاصر بود امام با دوران هارون الرشید لعنت الله علیه. خب خلفاء بن العباسی رو امام معاصرت داشتن با این خلفاء و سختی هایی که امام تحت نظر بودن در زمان خلیفه مهدی عباسی فرزند منصور دوانقی سومین خلیفه عباسی. میگن یک روزی مهدی عباسی اعلان کرد که هر کسی حقی و حقوقی دارد بیاد، ما این حق و حقوق اون رو پرداخت میکنیم. آقا موسی بن جعفر آمدن فرمودن ما بال مظلمتنا لا ترد، چرا حقوق ما را و حق ما را رد نمی کنید و رد نمی شود حقوق ما، و حق شما چیست؟ امام فرمودن فدک حق ماست، چرا این حق را رد نمی کنید؟ اینها تظاهر می کردن برای عوام فریبی، ما حقوق مردم رو پس می دیم، حقوق مردم رو بر می گردونیم، اگر کسی به این ظلم شده بیاد حق خودش رو تحویل بگیرد. مهدی عباسی گفت آقا این فدک رو حدش رو معین کنید تا ما این فدک غصب شده شما را به شما برگردانیم. امام فرمودن فدک ما دارای چهار محدوده و حد است. حد اول کوه احد از مدینه شروع می شود. بعد امام فرمودن حد دومش عریش در مصر، منطقه مصر، یک قسمت سرحدات منطقه اسلامی. سوم حضرت فرمودن سیف البحر، حدود شامات و سوریه. و چهارم حضرت فرمودن دومت الجندل در اون سرحدات عراق. تا این رو امام فرمودن مهدی عباسی وحشت زده گفت من باید روی این یه بررسی بکنم، فکر بکنم، بعد به شما بگم. حتی منظور امام موسی بن جعفر این بود که یعنی حق ما ولایته، شما قاصب ولایتید. این که امام فرمودن فدک یعنی جهان اسلام. فدک فقط اون مزرعه مصادره شده بعد از پیغمبر نیست، ولایت، امارت، رهبری این ملت بر جهان اسلام جایگاه اهل البیت. این رو تاریخ می نویسد، مرحوم شیخ طوسی می نویسد، یک بار در زمان مهدی عباسی اتفاق افتاد، زمانی هم در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه، که همین عنوان رو هارون به آقا موسی بن جعفر عنوان کرد، گفت آقا من میخوام فدک مصادره شده را به شما برگردانم. امام فرمودن من بگم شما بر نمیگردانی، گفت شما بفرمایید ما فدک رو بر میگردانیم. امام فرمودن حدود فدک رو که امام نام بردن، اول حد فدک رو حضرت فرمودن عدن قسمتی از یمن، میگن تا امام اسم عدن رو آورد رنگ از چهره هارون پرید. امام فرمودن حد دوم منطقه افریقا، حد سوم سمرقند و حد چهارم سیف البحر در سوریه نزدیک حلب. تمام ابعاد جهان اسلام زمان هارون الرشید رو امام نام بردن. میگن هارون رنگ از چهرش پرید و آهی سر داد، گفت برای ما دیگه چیزی نمیماند، لم یبق لنا شیئون، چیزی دیگه برای ما نمیماند. که میگن هارون رفت در این فکر که آقا موسی بن جعفر رو به نحوی از سر راه خود بردارد. خب دوران زندانی حضرت که حالا نقلها متفاوته، بعضی ها 4 سال 7 سال بیشتر نقل کردن، و زندانبانهای متعددی که امام داشتن، و عجیب این بود که خود زندانبانها با این که از بنی العباس بودن تحت تأثیر آقا موسی بن جعفر قرار می گرفتن. حالا از جریاناتی که اتفاق افتاد من می گذرم چون وقت مجلس به اتمام رسید. از زندانبانهای اول، اولین زندانبان عیسی بن جعفر بود، فرزند منصور دوانقی، که دوران زندان اول حضرت امام رو هارون الرشید در مدینه دستور داد دستگیری کنن. منشأش هم این شد، هارون سعایتهایی هم کرده بودن. متاسفانه علی ابن اسماعیل ابن جعفر که برادر زاده موسی بن جعفر بود و آقا موسی بن جعفر عموی او بودن، تحریجش کردن که بره نزد هارون الرشید سعایت از امام کند. امام فهمیدن علی ابن اسماعیل عازم رفتن بغداد، صدای زدن آمد، گفتن عمو میخوای بری بغداد پیش هارون چه بکنی؟ گفت میخوام برم بدهکارم کمکی بگیرم، بدهی هامو بدم. امام فهمیدن من بدهی های تو رو تعدیه میکنم، میپردازم همه رو. گفت برای گذران زندگیم کمکی بگیرم. امام فهمیدن من مشکلات زندگی تو رو قبول میکنم. گفت اصلا میخوام برم پیش هارون، کار دارم. آقا دستور دادن 300 دینار طلا و 4000 درهم نقره رو گفتن بفرستید برای علی ابن اسماعیل، و فرمودن این داره میره که برای من سعایت کند، و این تذکرم بهش دادن مراقب باش دستت به قتل من و خون من آغشته نشود. این خیلی باید مراقب باشه، میگه الان شیطان در کمین همه است، شیطان برای انحراف همه قسم خورد. فبه عزت کل اقوینهم اجمعین، که علی ابن اسماعیل ابن جعفر رفت و به توسط یحیی ابن خالد برمکی نزد هارون سعایت کرد. هارون در همون سال آمد مدینه، وارد حرم رسول خدا شد، و السلام علیک یا ابن عم، جلو تمام مردم و مسلمان هایی که حاضر بودند به پیغمبر گفت سلام بر تو ای پسر عمو، رو به قبر رسول الله کرد. آقا موسی بن جعفر وارد شدن، فرمودن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابه، سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای پدر. که هارون خجالت زده شد، یعنی اگر تو به پیغمبر میگی پسر عمو، من پسر پیغمبرم، من اساره رسول الله هستم. که در همون سفر هارون دستور داد آقا موسی بن جعفر رو گرفتن، سوار کجاوه سربسته‌ای کردن، 2 کجاوه با نیروهای محافظ از مدینه حرکت کرد، یکی به سمت بصره یکی به سمت کوفه. امام را بدون اینکه شیعیان بفهمند آوردن در بصره، عیسی بن جعفر مسئول تریافت حضرت بود، حاکم در بصره بود، پسر منصور دوانقی، پسر عموی هارون الرشید. یک سال امام در زندان بصره بودند. عیسی بن جعفری که فرزند منصور دوانقی بود یه نامه ای نوشت برای هارون الرشید، گفت این آقا رو زندانی کردی برای چی؟ اینو فرستادی بصره که چه بشود؟ من یک سال مراقب این آدم هستم و این آقا هستم، شب و روزش به عبادت مشغول است. گاهی اوقات خودم شنود کردم در اون زندانی که او به سر میبرد، یک بار بر علیه من و شما در دعاهای او صحبتی نشنیدم، پیوسته برای هدایت مسلمانها دعا میکند. این آقا رو یا تحویل بگیر یا آزادش میکنه. عیسی بن جعفر برای هارون الرشید نامه نوشت. هارون گفت که آقا موسی بن جعفر رو بفرستید و در اختیار فضل بن ربی زندانبان دوم در بغداد قرار بدید. مدتی هم امام تحت نظارت فضل بن ربی بود. بارها هارون توصیه میکرد که امام رو مسموم کنید، گفت من اقدام به این کار نمی کنم. و بعد از مدتها امام در اختیار فضل بن ربی، فضل بن ربی هم به هارون الرشید گفت من این آقا رو میخوام بدم تحویل و من خجالت زده اخلاق این شخصیت بزرگم. امام را به فضل ابن یحیی ابن خالد برمکی سپردن، زندانبان سوم حضرت. مدتها امام در یه اتاقی تو خانه فضل ابن یحیی زندان بود. فضل ابن یحیی حالات معنوی امام رو که دید، امام رو تکریم کرد، احترام کرد، به هارون رشید خبر دادن، گفتن فضل ابن یحیی داره با آقا موسی بن جعفر ادب میکنه، احترام میکند. هارون متوجه شد، گفت فضل ابن یحیی رو بخوابانید، صد ضربه شلاق بزنید، توبیخش کنید و آبروی او رو ببرید. امام رو دادن تحویل سندی ابن شاهک یهودی زاده. و توطئه دوره چهارم زندان حضرت که سندی ابن شاهک خبیث ملعون به انواع مختلف تلاش میکرد امام را آزارهای روحی و جسمی بدهد. خب مکرر شنیده اید زن رقاصه خواننده ای رو در زندان و سلول حضرت آوردن، بعد از مدتی آمدن گزارش برای هارون ببرن. این آمده امام را اذیت کند. وقتی که آمدن گزارش ببرن، این زن گفت من را آزاد کنید برم پیش هارون بگم این آقا چه کرده که شما او رو زندانی کردی. دیدن این زن هم سر بر خاک زندان گذاشته، با موسی بن جعفر هم نوا شده در یاد خدا. روزهای نخست زندانی حضرت، آقا در ضمن دعاهای خودشون عرض میکردن پروردگارا من به دنبال یه محیط خلوتی بودم که با شما به عبادت بپردازم، شما را سپاس میگویم که این محیط برای من فراهم شد. همون در اون دوران زندان سندی ابن شاهک چه جریانات تلخی اتفاق افتاد که امام در دعاهای خود، در اون سجده های طولانی خود به خدا عرض می کرد یا مخلص الشجر من بین ماء و رمل و تین، خلصنی من حبس هارون. ای خدایی که درخت را از دل خاک نجات میدی، دیگه موسی بن جعفر را از زندان هارون الرشید نجات بده. انشاءالله وعده دیدار این جمع حاضر در جوار تربت با صفای آقا موسی بن جعفر در کاظمین در معیت همه عزیزان حضرت آیت الله دستغیب، علمای محترم، شما برادران و خواهران محترم و محترمه ایمانی. یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم، خلصنی من عبس غارون. ای خدایی که طفل را از رحم مادر نجات می بخشی، موسی بن جعفر رو از زندان هارون خلاصی ببخش،
سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم، دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم. به خدا آرزویم دیدن روی پسرست، سوختم من به خدا زاتش هجران چه کنم. طبیب آوردن آقا رو مسموم کرده بودن، گزارش جعلی به مردم بدن. این طبیب آمد به آقا گفت آقا شما چه دونه؟ امام پاسخ ندادن. دوباره سوال کرد، امام کف دستشون رو نشان دادن که زرد شده بود. این طبیب رو کرد به سندی ابن شایک و اطرافیان گفت به خدا قسم این آقا از شما بهتر می داند که با او چه رفتاری کردید. پیکر موسی بن جعفر را قریبان آوردن کنار جسر بغداد، گفتن آقا با مرگ طبیعی از دنیا رفته. یکی از شیعیان موسی بن جعفر آمد گفت ما اعتقادمون اینه امام حیات و ممات ندارد، ما از خود آقا میپرسیم چگونه شما را از شهید گردن. آمد کنار پیکر حضرت گفت آقا شما چگونه از دنیا رفتید؟ یه وقت سه مرتبه از پیکر حضرت صدا بلند شد قتلن قتلن قتلن. اگه شما شیعیان نبودید، شیعیان بغداد ادب کردند آمدند، سلیمان جعفری ادب کرد، کفنی قیمتی خودش رو آورد، امام رو با احترام تشییع نمودند. در قبرستان سادات قریش بغداد با احترام به خاک سپردند. اما همه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برا موسی بن جعفر کفنی قیمتی حاضر کردند، اما سلام بر آن شهیدی که کفنش قطعه بوریایی بود. همه بگیم یا حسین.